بکشم تو شبیه آتش و نار، زنهار که این تیزی اصرار در عشق عذاب است. تو شبیه پیله و تار، لحظه های دیدار، تصویر تو ای یار چون ما در آب است. هیچ تغییری نکردم، شعر میخواهم هنوز، من همان جنگنده پیروز میدانم هنوز، بی کلک بی شیل پینه، دست هایم بی نمک، از سیاست ها دروی ها گریزانم هنوز. دوباره باز میزنه باد صدای بارون، دوباره باز میزنم برز تو خیابون، دوباره باز میمونم و یه دل دافون، دوباره باز میزنه باز صدای بارون، دوباره باز میزنم برز تو خیابون، دوباره باز میمونم و یه دل دافون.
دوستان، موسیقی زبان بی کلام روح است، نوایی که از دل بر میخیزه و بی واسطه با جان آدمی سخن میگه. خب، آخرین پیامک امروز را میخوانیم از خواهر گلمان ریحان از سادات عزیز از مشهد که گفتن سلام خدمت شما خانم صدیقی توانا و مهربان، تشکر از زحماتتان، لطفا یک آهنگ با صدای گرشار زی بگذارید، ممنونم از شما ریحان از سادات از مشهد. زنده باشین خواهر گل، تشکر میکنیم از همراهی همیشگی شما. بچشم، میریم با اتاق فرمان و آهنگی زیبا و صدای خواننده جوان ایرانی گرشار زایر با هم میشنویم.
سلام عشقم، چطوری تو؟ دیدی آخرش زدم قلب تو بردم، چشم رنگیت رو به رومه، خوب تا همین الانشم نمردم، جایی چه شبی من به تو خور، اومدی تو دلم دلم، قربون تو برم برم، خوب میدونی بگم نگم که من گلم دوست دارم، چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که بگیر تو شدم، تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد، چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که بگیر تو شدم، تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد. قلبم به چشات بستگی داره، مثل من کی به تو وابستگی داره، عاشقی با تو مگه خستگی داره، اومدی تو دلم دلم، قربون تو برم برم، خوب میدونی بگم نگم که من گلم دوست دارم، چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که بگیر تو شدم، تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد، چش تو چش شدم با تو، یه چیزایی دستگیرم شد، بس که بگیر تو شدم، تو دل تو تسلیمم شد، آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد.
شکر گذاریم که در کنار شما و هم نفس با شما بودیم، ممنون که تا پایان برنامه صبورانه یاریگر ما بودید، انشالله که همیشه دلتان مصفا و آکنده از عشق و وفا باشه. تا فردا و سلامی دیگر، خدا نگهدار. تعمیر ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ضیاف کاربرد کلمه ضیاف به معنی زیاد یکی دیگر از غلط‌های مشهور در زبان عامیانه است که همکنون در بعضی از نواحی افغانستان دیده می‌شود. چنان که مثلا می‌گویند در روز عید مردم به مسجد ضیاف آمده بودند. به نظر می‌رسد که این کلمه از ترکیب دو کلمه زیاد و اضاف ساخته شده باشد. چون اضاف هم به معنی زیاد در زبان فارسی افغانستان رواج دارد. گویا ذهنیت عامه این دو کلمه را با هم ادغام کرده و کلمه نادرست ضیاف را ساخته است. ولی در زبان رسمی و ادبی کلمه زیاد به صورت درست آن به کار می رود. چنان که مرحوم استاد خلیلی سروده است. شاعر البته زیاد است که در نظم سخن قافیه سنجد و پندارد معنا دارد. پس باید داشته باشیم که بهتر است بگوییم در روز عید مردم به مسجد زیاد آمده بودند و نه ضیاف آمده بودند. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به سیاست مقامات و همچنین رسانه های امریکایی در جریان چند دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که در دکترین جمهوری اسلامی ایران هیچ جایگاهی برای سلاح هسته‌ای وجود ندارد تصریح کرد. آنچه موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد حاکمیت و رهبری نظام است که آشکارا در برابر ساخت سلاح هسته‌ای ایستاده‌اند. مسعود پزشکیان در گفتگو با تلویزیون عمان گفت طبق قوانین بین المللی هر کشوری حق دارد برای اهداف صلح‌آمیز، تحقیقات علمی و کارشناسی، غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای انجام دهد. پزشکیان در این گفتگو افزود علم متعلق به همه دنیا است و همه انسان‌ها حق دارند از دانش، فناوری و توانمندی‌های علمی بهره‌مند شوند. هیچ کشوری نمی‌تواند این حق را از کشور دیگری سلب کند. بنابراین ما به هیچ وجه زیر بار این فشار نخواهیم رفت که غنی‌سازی را متوقف کنیم. این استادگی افتخار جمهوری اسلامی ایران است و ما بر آن پافشاری خواهیم کرد. در همین حال علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ایران کشوری مستقل با ساختار دفاعی مستحکم، مردمی مقاوم و خطوط قرمز روشن است گفت مذاکره ابزار پیشرفت و حفظ منافع و عزت ملی است، نه تحمیل و تسلیم. علی شمخانی در واکنش به تهدیدات ترامپ علیه تأسیسات هسته ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آرزوی دسترسی به مراکز هسته ایران و انفجار تأسیسات رؤیایی است که رؤسای جمهوری قبلی آمریکا هم در توهم آن بودند. همزمان سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر نزدیک بودن توافق میان تهران و واشنگتن گفت رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافقی قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه‌ای قرار داشته باشیم. آقای عراقچی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت جمهوری اسلامی ایران با صداقت و دنبال راه حل دیپلماتیکی است که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، اما این مستلزم توافقی است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد که مسیر توافق از میز مذاکره می‌گذرد، نه از طریق رسانه‌ها. اما در خصوص گمانه‌زنی‌های رسانه‌های غرب به خصوص مبنی بر نزدیک بودن توافق میان تهران و واشنگتن که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده، عباس اصلانی کارشناس رسانه و امور بین الملل میگوید یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های آمریکایی‌ها رفتارهای زیگزاگی و متناقض در طول گفتگو هست. وی در خصوص طرح گزاره‌های همچون قریب الوقوع بودن توافق میگوید
عرضم به حضور شما، خب ما شاهد چند دور مذاکرات بودیم. یکی از شاید ویژگی‌های رفتارهایی که از طرف مقابل مشاهده کردیم رفتارهای زیگزاگی یا به عبارتی متناقض از سمت آمریکایی‌ها بوده. در یک دور یک حرفی رو زدن، یک چارچوبی رو پذیرفتن، تا دور بعد اون رو تغییر دادن. مضاف بر این در حالا سپهر سیاسی آمریکا ما از سمت جناح‌های مختلف حرف‌های مختلفی رو می‌شنویم. در داخل خود دولت هم خب باز می‌بینیم که مقامات مختلف، چه رئیس جمهور، وزیر خارجه یا مذاکره کننده ارشدشون، هر کدوم یه حرفایی رو میزنن. جالب تر از همه این اینه که حتی یک مقام که مثلا خود مذاکره کنندهشون باشه یک روز یه حرفی زده، فردا یک حرف دیگه، یعنی حرفاش متغیر بوده و این باعث شده که یک عدم قطعیت یا پیشبینی ناپذیری بر فضای مذاکرات حکم فرما بشه. وجه دیگری که خب طرفان میکنی سعی کرده که در کنار اتاق مذاکرات، یعنی اون رو در پیش بگیره، کشوندن موضوعات به عرصه رسانه‌ای بوده. ما هر از گاهی اظهاراتی رو از سمت مقامات آمریکایی یا بعضاً حالا اون درزی که در رسانه‌های آمریکایی پیدا می‌کنه رو شاهد بودیم که خیلی نسبتی با واقعیت مذاکرات نداره. نمونه اخیرش برمیگرده به ارزیابی نچندان واقع بینانه اونها که گفتن که مثلا در آستانه توافق هستیم یا اینکه قریب الوقوع هست. به نظر میرسه با توجه حالا به ماهیت مذاکراتی که بین ایران و آمریکا وجود داره، موضوعات پیچیده‌ای که چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ جزئیات و فنی نیاز به زمان قابل ملاحظه‌ای داره، هنوز ما فاصله داریم به اون نقطه توافق. اما اینکه چرا مقامات و رسانه‌های آمریکایی میخوام بگن کتابو علی بزرگوار فکر می‌کنم برمیگرده به یکی از تاکتیک‌های اونها در حوزه رسانه که بخوان نزد افکار عمومی ایران سطح توقعات و انتظارات رو از توافق و قریب الوقوع بودن اون بالا ببرن و چون طبیعتا خب به چنین چیزی در آینده نزدیک اتفاق نمیفته بخوان تیم ایرانی رو مقصر جلوه بدن.
اما یکی از موضوعات دیگر که بخصوص در روزهای اخیر از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده، طرح گزاره یا مذاکره یا جنگ می باشد. اینکه چرا مقامات آمریکایی این سیاست را در پیش گرفتن، آقای عباس اصلانی در ادامه به این پرسش هم پاسخ داده است.
آمریکایی توی چند وجه یا به صورت چند لایه موضوع رو پیگیری میکنن. یکیش برمیگرده به اینکه به یه جوری از خودش انگار چهره ای نشون بدن که دنبال توافقن، یا تیم ایرانی مثلا اگر تأخیر توافق بوده مقصر بوده، در صورتی که خب مواضع متناقض اونها پروسه رو طولانی کرده. مضاف بر این ما مخصوصا از رئیس جمهور آمریکا میشنویم که میگه یا توافقی اگه نشه مثلا جنگ. این به خاطر دامن زدن به اون فضای دو قطبی، چون که اونها یک انسجامی رو از سمت طرف ایران میبینن، به خاطر اینکه اون انسجام رو مختل بکنن دنبال این هستن که حالا اون دو قطبیه رو تشدید بکنن. تا الان موفق نشدن، ولی هی به این راهبرد ادامه میدن، چون که به عبارتی دو قطبی سازی ایجاد بکنن یا روی تیم مذاکره کننده ایران فشار ایجاد بکنن که از محل اون بتونن امتیازات نامتعارف یا به عبارتی غیر معمولی رو بگیرن. اون چیزی هم که از سمت تیم مذاکره کننده ایرانی میشنویم اینه که خب اونها به صورت جدی به مذاکرات ادامه میدن و تحت این فشارها امتیازات نامتعارفی عجیب غریبی رو به طرف مقابل نمیدن. آمریکایی‌ها خب از سمتی جست این که مثلا جدی هستن، دنبال توافق هستن، عجله دارن رو به خودشون میگیرن، ولی خب ما نمیتونیم در خصوص موضوعاتی به این پیچیدگی و چند لایه که هنوز در خصوص موضوعات تحریمی مباحث جدی و اصلی مونده و آمریکایی‌ها نظراتشون رو نگفتن، صرفاً با دو سه جلسه در ماه و اون هم دو سه ساعته بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. طرف ایرانی همواره اعلام کرده که آماده هست تا هر دور مذاکرات زمان بیشتری رو بگذاره و مفصل‌تر صحبت بکنه، اما خب طرف آمریکایی خیلی خب تو این زمینه یا تمایل نداشته، خیلی جدی و فعال ورود نکرده و به عبارتی این رو اگه بزنیم در کنار ادامه تحریم‌های آمریکایی علیه ایران، نشون میده که اون به عبارتی شرط واقعی مذاکرات با اون چیزی که حالا این چند روز اخیر از آمریکایی شنیدیم خیلی انطباقی نداره. چرا که اگر در فضای توافق بودیم طبیعتاً اونها نمیبایست تحریم‌های جدید رو علیه ایران اعمال می‌کردن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، pars.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
د ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود دوستان و شنوندگان برنامه راه روشن. امیدوارستم که ایام به کامتان باشه و حال دلتان خوش. چنان که به یاد داشته باشین در برنامه گذشته راجع به آیه 67 سوره مائده صحبت کردیم که می‌فرماید: ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند، همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. در پی نزول این آیه و لحن قاطع آن دیگر جایی برای تأمل باقی نماند و پیامبر لازم دید که هرچه زودتر پیام را ابلاغ کنه. لذا در حجۃ الوداع که آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، در محلی به نام غدیر خم به کاروانیان فرمان توقف داد و آنها را از ادامه راه باز داشت. اینک ادامه داستان غدیر را پی می‌گیریم. لطفاً با ما همراه باشید. غدیر خم در حقیقت چهار راهی بود که در مسیر کاروانها قرار داشت و از آنجا راه آنها از هم دیگه جدا می شد. راهی به سوی مدینه، راهی به سوی عراق، راهی به سوی سرزمین مصر و راهی به سوی سرزمین یمن. در چنین مکانی باید مهمترین فصل این سفر بزرگ تحقق پیدا کنه و مسلمانان با دریافت آخرین دستور که در حقیقت نقطه پایانی در مأموریت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می‌رفت از هم جدا شوند. آن روز مصادف با 18 ماه ذی‌الحجه سال 10 هجری بود. این توقف ناگهانی، آن هم در سرزمین ملتهب و آفتاب سوزان نیمروزی، مایه شگفتی مسافران خسته و گرمازده شد. بعد از دستور توقف از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آنهایی که در پیشاپیش قافله در حرکت بودند بازگشتند. کاروانیان منتظر ماندند تا کسانی که از کاروان عقب مانده‌اند نیز از راه برسند. مورخان تعداد افرادی را که گرداگرد پیامبر جمع شدند تا حدود 120 هزار نفر تخمین زدند. خورشید از خط نصف النهار گذشت. مؤذن پیامبر با خواندن اذان فرارسیدن وقت نماز ظهر را اعلام کرد. مردم به سرعت آماده نماز شدند، اما هوا بسیار داغ و سوزان بود. نه سایبانی در صحرا به چشم می‌خورد و نه سبزه و گیاهی، جز تعدادی درخت. پارچه‌ای بر یکی از این درختان انداختند و سایبان مختصر برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ترتیب دادند. پس از خواندن نماز، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد که منبری از جهاز شتران آماده کنند و آن حضرت بر فراز آن قرار گرفت.
توقف میکنیم، جایی برای نماز آماده کنیم.
برادران و خواهران، همه بر جای خود بایستید و جا به جا نشوید. میدانم هوا داغ است و همه در رنج، اما رسول خدا را با همه ما سخن است. جهاز شتران را بر هم بگذارید. جهاز شتران را بر هم بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. از خدا مدد می جویی. و اما بعد، ای مردم، من به پایان عمر خود نزدیک شدم. آیا می خواهید شما را به چیزی بخوانم که با داشتن آن هرگز راه گم نکنید، همیشه سربلند باشید و جز خیر و خوبی نبینید؟ ای مردم، من در میان شما دو امانت سنگین و پربها می گذارم، یکی قرآن و دیگری اهل بیت.
قرآن و اطرت، قرآن و اطرت.
دو امانت بزرگ و سنگین چنگ بزنید تا گمراه نشوید. جدایی از قرآن و عطرت من همان و هلاکت شما همان. من شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. یا علی نزد من آ.
علی را فرمود.
علی،
علی،
علی ابن ابی طالب.
خداوند مولای من است و من مولای مؤمنی. هر که را من مولای اویم، این علی مولای اوست. خدایا دوست علی را دوست بدار و دشمنش را دشمن. خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند.
خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند.
خدایا حق را با علی بگردان به هر کجا که علی می‌گردد. خدایا هر کس علی را محبوب می‌دارد، تو نیز محبوبش بدار. خدایا هر کس به علی بغض می‌ورزد، تو نیز نسبت به او بغض ببرز. ای مردم، همیشه حق با علی است و علی با حق است. همیشه حق با علی است و علی با حق است. خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند. خدایا دوست بدار هر که علی را دوست بدارد.
سپاس خدای بزرگ. سپاس.
الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر.
این سخن خداوند است که همین اکنون به من وحی آمد. امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و راضی شدم که این اسلام کامل شده دین و آیین تان باشد.
انتصاب علی علیه السلام و مقام خلافت شور و غوغایی در میان جمعیت بپا خواست و آنها زعامت رهبری علی علیه السلام بر مسلمانان را به وی تبریک گفتند. داستان غدیر خم و انتصاب علی علیه السلام به مقام جانشینی پیامبر توسط بیش از 350 تن از علما و محدثین اهل سنت نقل شده است و اسناد آن به 110 تن از اصحاب رسول خدا می رسد. از جمله کسانی که به این داستان به تفصیل اشاره کرده، محمد ابن جریر طبری مورخ و مفسر بزرگ اهل سنت است.
موسق قله مطلق فاتح خندق نیست به جز عشق گفت و شنودی بین تو با حق واقعه خم گفت به مردم گفت به انبر گفت به مردم غیر علی هیچ غیر علی شر غیر علی هیچ غیر علی شر
دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای شنیدن ادامه این بحث در برنامه بعد همراه ما باشید. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود یا حق.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس عزیزان شنونده، امروز هم در برنامه زربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال و کودکان هستیم. تا در ادامه بحث در مورد انحراف اندامهای تحتانی یا پاها در اطفال صحبت بکنیم. انحراف و کجی پاها، زانو اگر به خارج و به بیرون متمایل باشه، حالت پارانتیزی یا قوسی شکل پیدا میکنه و او میگن پاهای پارانتیزی یا قوسی شکل. گفته شد که اگر زانوها به هم نزدیک شوند، انحراف به سمت داخل داشته باشند، زانوها به سمت هم دیگه، به سمت داخل و نزدیک هم شوند، اینجا حالت ضربدری پاها پیدا میکنه، مثل اکس انگلیسی. و نوع سوم انحراف، انحراف چرخشی پاها بود که اطفال وقتی را میرن ما متوجه میشیم که طفل پای خود به سمت داخل میگذاره یا برعکس پای خود به سمت خارج میگذاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب غزنوی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد مشکل کجی یا انحراف پاها ایست که آیا چگونگی تغذیه مادرها در به وجود آمدن کجی و انحراف پاها و پاهای پارانتیزی یا قوسی شکل یا ضربدری نقش داره یا نه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد. این برمیگرده به همون کمبودهای تغذیه ویتامین دی. البته این بیشتر توی خود نوزاد و کوچولوها تأثیر داره که اون قطره‌ای که باید تا قبل از 2 سالگی بدن کم بود داشت. خیلی در مورد این موضوع سقط، ولی خب مشخصا حتما باید، خیلی از مادرای ما کمبودهای ویتامین دارن، حتما باید توی دوران بارداری اصلاح بشه، چرا که توی نمو و تکامل خود جنین تأثیر داره و عرض میکنم که حتما مؤثر هستش و باید که اگه کمبود ویتامین دی دارن مادرای عزیز حتما درمان بشه.
تشکر میکنم دکتر صاحب. گرچه یک اشاره در جلسه قبل شد، اما ما موارد متعددی داریم که پدرها و مادرها مراجعه میکنن، میپرسن بچه ما مثلا 15-16 ماه هست، پاهایش یک حالت قوس مانند و پارانتزی داره، یعنی زانوها از آن فاصله داره و اطرافیانم مرتب تذکر میتن که پاهای بچه کج است. در این رابطه آیا باید صبر کنن و چی توصیه دارین؟
بله، این همون موضوعی بود که خب جامعه ما درگیرش هستش. خیلی از والدینی که با کوچولوهاشون میان پیش ما بیشتر از همین موضوع هست که یه جایی میرن، خب به هر حال خیلی گوش زد بهشون، میگن خب به هر حال پدر مادرم خیلی دوست ندارن که همش بقیه بگن که این عیب داره بچه‌تون. عرض کردم خدمت شما که زانوی پرانتزی قبل از 2 سالگی هیچ نگرانی نداره، اگه که به صورت قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه. مهمترین نکته‌ای که من میخوام خدمت والدین عزیز عرض بکنم اینه که یکم حوصله بکنن، یکم صبر بکنن.
بله،
ببینن توی 3 ماه آینده یا 3 ماهی که گذشته این بهتر شده یا بدتر شده. اگه رو به بهبود باشه اصلا نگران نباشن، و به خصوص وقتی قرینه باشه، و این به تدریج تا 2 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مسئله زمین خوردن و افتادن بچه هاست، موقعی را رفتن و تحرک و جابجا شدن. بعضی ها میپرسن که طفل ما مثلا 2-3 سال است، یعنی 2-3 سال است، اما زیاد زمین میخوره. آیا این میتونه به دلیل انحراف زاویه ای در پاها باشه؟
بله، یه موضوعی که ما توی کوچولوهامون داریم معمولا لکسیتی لیگامانی یا نرم بودن ربات ها رو داریم. تو بچه ها به خاطر اون تکاملی که باید پیدا بکنن و نمو و رشدی که باید پیدا بکنن، اینا ربات هاشون نرمه. من خواهش میکنم که شنوندگان دقت بفرمایند که نرمی ربات داریم ما، نرمی استخوان داریم. این دوتا رو با هم اشتباه نکنن.
بله،
اکثر بچه های ما نرمی ربات به صورت طبیعی دارن، به خصوص دختر خانم ها. ما وقتی که میخوایم معاینه بکنیم انگشت شست رو برمیگردن روی ساعت توی بزرگ سال، معمولا به خاطر اینکه ربات هاشون یکم صفر شده، این خیلی دیگه انعطاف‌پذیری نداره. ولی توی کوچولوها معمولا انگشت شست کامل برمیگردد عقب و روی ساعت میخوابه. اینا به خاطر اینه که نرمی ربات دارن. اینا خود این نرمی ربات توی کوچولوها ممکنه که ایجاد شلیه مفصل بکنه و این زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری رو توی کوچولوها بیشتر کنه.
بله،
پس یکی از علل دیگه ای که تشدید میکنه این زانوهای انحراف زانوها رو نرمی ربات هستش، که اون به صورت طبیعی کار خاصی هم نیاز نیست انجام بده و به صورت طبیعی همین که سن کوچولو بالاتر بره اون نرمی رباتشون اصلاح میشه. یکی از مشکلات دیگه ای که این نرمی ربات ایجاد میکنه همین زمین خوردن هاست، به خاطر اینکه نرمن بچه‌ها، توی دویدن به خصوص اینها زمین خوردن های زیاد داره. ولی اگه خود والدین دقت بکنن هم که سنش بالاتر میره این تعداد در ضعفات زمین خوردن کمتر میشه. البته ما تو بعضی از بیماری های عضلانی که درگیری عضلانی دارن، میوپاتی ها، نوروپاتی ها، ممکنه این زمین خوردن ما معمولا همراه با علائم دیگه ای هم هست، علائم دیگه مغزی، عصبی، تشنج، اینا بحثش جداست.
بله،
ولی توی بچه‌ای که طبیعی هستش زمین خوردن زیاد داره بیشتر به خاطر نرمی ربات.
دکتر صاحب، بعضی بچه‌ها موقع راه رفتن روی پنجه و انگشت‌های پاهای خود را میرن، با تعبیری روی نوک پایشان را میرن، این به چی دلیلی است؟
بله، این موضوع برمیگرده به دو تا دلیل به صورت کلی. اگه که کوچولوی ما زایمانی که انجام شده و کوچولو به دنیا آمده زایمان نرمالی بوده، حالا چه طبیعی چه سزارین، یعنی همراه با مشکلات نبوده، یعنی وقتی که کودک ما به دنیا آمده کم بوده اکسیژن نداشته یا اینکه همراه با مشکلات سختی زایمان نبوده و زایمان راحتی بوده، این معمولا به دلیل کوتاهی تاندون آشیل هستش.
بله،
ما پشت مچ پامون یه تاندونی هست که ضخیم ترین تاندون بدن هستش به نام زردپیه آشیل یا همون تاندون. زردپیه معادله فارسی تاندون هستش. اون میچسبه به استخوان پاشنه و به دنبالمون میاد بالا. اون عضله پشت پایی هستش که منتهی میشه به اون زردپی. حالا اگه این تاندونه یا زردپی آشیل کوتاه بشه توی بعضی از بچه ها، این پاشنه رو میکشه بالا توی هنگام راه رفتن و بچه ما، کوچولوی ما، روی پنجه راه میره.
بله،
پس به شرطی که همراه با علائم تشنج نباشه، یا این کوچولومون توی هنگام به دنیا اومدن همراه با مشکلات نباشه، این اسم مشکلش میشه کانجنیتال شورت آشیل، یعنی کوتاهی مادرزادی آشیل، و با درمانهای استرچینگ یا اینکه درمانهایی که مچ پا رو ما توصیه میکنیم به سمت بالا بدن پدر مادر، که این تاندون پشت پا کش بیاد یکم. خب همونطور که خوابیده بچه مچ پا رو باش ورزش بکنن به سمت بالا و پایین، یا اینکه اگه شدید باشه ما کاردرمانی توصیه میکنیم، کاردرمانی تجویز میکنیم که چند جلسه کاردرمانی انجام بده. معمولا اینا با گذر سن تا 7 8 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
بله،
ولی بعضی مواقع ممکنه خوب نشه و توی اون سن نیاز به عمل جراحی بلند کردن تاندون آشیل داشته باشه.
دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها از نزدیک بودن زانوهای پاهای فرزندشان شکایت دارن و میگن که فکر میکنن زانوهای دوپای طفلشان نزدیکتر از حد معمول و عادی است. در این ارتباط چی توضیحی دارین؟
بله، در حقیقت این مشکلی هستش که اکثر والدین وقتی که به ما مراجعه میکنن میگن این فرم زانوهاشون، واقعیتش این چیزی که خود والدین اکثر میگن که خوششون نمیاد از فرم زانوها و این فرم زانوها به سمت داخل هستش. در حقیقت این همون زانوی ضربدریه، به خصوص از پشت که بچه رو نگاه میکنن در حالتی که زانوها لخت باشد و مشخص باشه، توی بعد از دو سالگی همونطور که خدمتتون عرض کردم تا حد اکثر توی 3.5 سالگی ما این حد اکثر زانوی ضربدری رو میبینیم. زانوی ضربدری چی هست؟ زانوی ضربدری در حقیقت اینطوری هستش که زانوها به هم میچسبه ولی پا از هم فاصله داره. از روبرو که بچه رو نگاه میکنیم به صورت ضربدره یا ایکس انگلیسیه، یعنی پا از هم فاصله داره، زانوها به هم چسب.
بله.
خب مسلماً وقتی که زانوها به هم نزدیک بشن، این برجستگی زانوها به هم نزدیک شد و داخل میاد و مادرها از این فرم خب خیلی حس خوبی ندارن. من خدمتتون عرض کردم و باز تکرار میکنم که بعد از 2 سالگی کم کم زانوهای بچه های ما به صورت طبیعی فرم ضربدری میگیره. البته نباید خیلی شدید باشه، چون اگه شدید باشه خب نیاز به درمان داره، ولی به صورت طبیعی ممکنه که یکم پا از هم فاصله بگیره، 4-5 سانتیمتری بین پا فاصله باشه و زانوها به هم بچسبه. این فرم فیزیولوژیک زانوی ضربدری هستش که معمولا ما انتظار داریم تا 7-8 سالگی سیر بهبودیابنده داشته باشه و از شدت این زانوی ضربدری کم بشه.
بله.
3.5 سالگی حد اکثر زانوی ضربدری ما داریم، ولی بعد از اون دیگه باید اصلاح بشیم کم. ولی خب فرم های دیگه زانوی ضربدری هم داریم، همونطور که فرم های دیگه زانوی پرانتزی داشتیم، فرم های دیگه زانوی ضربدری و با علل مختلف دیگه داریم که یکی از علل شایع اون کمبود ویتامین دی هستش، یا همون ریکز یا نرمی استخوان هستش، که حتما باید به اون دقت بکنیم. خیلی از کوچولوهای ما کمبود ویتامین دی دارن و من توصیه میکنم که حتما والدین دقت بکنن به این درمان های کمکی ویتامین دی، چون به هر حال آفتابی که توی به هر حال مخصوصا شهرهای بزرگ ما هست.
بله.
و به خاطر آلودگی های هوا اون آفتاب موثری که باید به پوست این کوچولوها برسه که ویتامین دی تشکیل بشه. خب میدونیم که یکی از روش های تشکیل ویتامین دی توی بدن ما انسان ها از طریق پوست هستش، آفتاب. خب به هر حال ما این مشکل داریم و کمبود ویتامین دی باید جدی گرفته بشه. از علل دیگه ای که ممکنه که ایجاد زانوی ضربدری بکنه همون مشکلات شکستگی ها یا عفونت ها یا تومور هایی هستش که ممکنه اون صفحه رشد اطراف زانو رو درگیر بکنه و ایجاد زانوی ضربدری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفصل و خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
تازه ها محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان‌سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می‌شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی کودکان در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بعضی از مسائل و سوالاتی که میتونه برای شنوندگان عزیز و خانواده ها مطرح باشه صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سه، ما موارد داریم که دختر یا پسر مثلا 11-12 ساله است، انحراف به داخل زانو داره، یعنی زانوهایش به هم نزدیکه، یا حالت ضربدری داره، یعنی شکل اکس انگلیسی را به خود گرفته. اینا با کدام دکتر و پزشک مراجعه کرده گفته شده که باید صبر کنن؟ آیا ای در این سن 11-12 سالگی باز هم باید صبر بکنن؟ یا نی باید اقدامات دیگی بر اونا صورت بگیره؟
این نکته یه که خیلی جا دارد و خیلی ممنون که شما اشاره کردین. و ببینین توی نوجوانا زانوی ضرب دری خب هست، زیاد هستش. اگه از یک مقداری بیشتر باشه خب غیر طبیعی هستش و باید درمان بشه. نکته اینجاست که ما درمان هایی داریم الان که خیلی راحت میتونیم این زانوی ضرب دری رو اصلاح بکنیم. اگه توی سن مثلا 5-6 سال 6-7 سال باشه و شدتش زیاد باشه ما میتونیم از بریس استفاده بکنیم، ولی توی نوجوانایی که کم تقریبا قبل از بلوغ هستن میتونیم از یه عمل جراحی کوچیک استفاده بکنیم بدون اینکه استخوان رو بخوایم بشکنیم و صاف بکنیم. یه عمل جراحیه که روی صفحه رشد ما انجام میدیم و حالت منگنه میزنیم صفحه را، اون قسمت صفحه رشد که سمت داخل هستش، و بیرون صفحه رشد رشد میکنه و کم کم در عرض 8-9 ماه یک سال اون پر اصلاح میشه.
بله.
این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فردای به اون که عمل شد میتونه به کودک ما، اون نوجوان ما بلندشه راه بره، نه جایی گچ میگیریم نه پایی گچ میگیریم، نه اینکه فردا صبحش بلندش کنیم راه میره و زندگیشو میکنه و خودش کم کم اصلاح میشه.
بله.
این نکته ای که صبر بکنین تا بالغ بشه اتفاقا بده برای این بچه ها. چرا؟ اگه بالغ شد اون صفحه رشدی کار نمیکنه. با ما مجبوریم اگه بخوایم اون پای زبدری رو صاف درست بکنیم باید استخوان برش بدیم و اون عمل خیلی سخت تر هست. خاطر من توصیه میکنم اگه نوجوانی دارن خانواده ها که پای زبدری داره و فکر میکنن زبدری بودنش زیاد هستش حتما مراجعه بکنن. قبل از بالغ شدنشون بسیار راحت تر میشد اصلاح کرد تا بعد از بلوغش.
دکتر صاحب سوال دیگه ای که آیا پای ضربدری و زانوهای به هم نزدیک شده و چسبیده را بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای ضربدری و تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف‌های به داخل و خارج زانوها چی چیزهایی است؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از 2 سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والدین. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یک کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربندهایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله به عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که ضرب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه. و اگه که درمان جواب نداد بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلاند ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمان جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه. و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جایگزین